بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس خارج فقه، استاد شبیری، سه‌شنبه 9 اسفند 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و من الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین. اللهم صل على عدد مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که این محمد ابن شازان این رو میشه توصیف کرد یا نمیشه توصیف کرد. به تناسب این بحث مواردی رو که عناوینی که مربوط به این محمد ابن شازان هست رو ذکر کردیم. خب یه روایتی بود در مورد اینکه ازش همون وکالت محمد ابن شازان هم استفاده میشه. اون روایتی این بود که یک مالی تعبیر میکنه اجتمع اندی مال للغریم 500 درهم و اینها. اون روایت کلمه غریم رو هم توجه دارید که یک تعبیر تقیامیز از حضرت ولیعصر بوده به جهت تقیه، از حضرت به تعبیر غریم تعبیر میکردن که انه یک بحث مالی هست، یه نفری بدهکاره. این برای این که اشخاص اگر احیانا نامه به دست کسی افتاد به اصل مشکل ساز نباشه. این روایت در رجال کشی با این تعبیر اومده، یه عنوان داده ایشون فی ابی عبدالله محمد ابن احمد ابن نعیم شازانی و در ذیلش داره این روایت ها بود. آدم ابن محمد قال سمعت محمد ابن شازان ابن نعیم یقول جمع اندی مال للغریم و الغیت فیه شیئا من صلب مالی قال فبرد من الجواب قد وصل الیه ما انفضت من خاصت مالک فیها کذا و کذا فقبل الله منک. خب این از این عنوان و روایتی که ذیل این عنوان مرحوم کشی ذکر کرده مشخص اون ابی عبدالله محمد ابن احمد ابن نعیم شازانی همین محمد ابن شازان ابن نعیمه. یعنی حالا چجوری این دوتا عنوان با هم دیگه یکی باشن؟ من اول که این دوتا عنوان رو دیدم، حالا قبل از اینکه این رو تکمیل کن ادامه بدم این رو هم اول عرض بکنم، در رجال شیخ طوسی یک عنوان محمد ابن احمد ابن نعیم ابو عبدالله شازانی در باب اصحاب امام حسن عسکری ذکر شده. محمد ابن احمد ابن نعیم ابو عبدالله شازانی نیسابوری که خب ناظر به همین عنوان هست. این ظاهراً از اصل رجال کشی گرفته. من اشاره نمیدونم کردم به این مطلب یا نه، اینکه رجال کشی رو که شیخ خلاصه کرده و به عنوان اختیار الرجال در آورده چه چیزهایی رو انتخاب کرده، یعنی انتخابش بچه ضابطه ای بوده. من اون چیزی که تصور میکنم این هست که بعضی میگن که مثلا روایت های معتبره رو انتخاب کرده، بعضی میگن روایت های خاصه رو انتخاب کرده. اینا هیچ کنمشون دلیل نداره، بلکه دلیل برعکس داره. روایت هایی که تو کشی هست همه جور روایت هست، روایت های متعارض، مثلا روایت متعارض این هیچ توضیح هم نداده که مثلا قبولم نیست. باید اینجور نیست که اختصاص داشته باشه به روایت هایی که پذیرفته و پیدا زود متعارض همش پذیرفتنی نیست و عرض کنم
نیست.
بله حالا عرض کنم خدمه، حالا چیه نکته‌ای که انتخاب کرده و اینها؟ همچنین اون که روایت عامه رو مثلا حذف کرده، خب یه سری روایت تصریح میکنه من جهت العامه است، اونم نیست. من تصورم این هست که مرحوم شیخ طوسی موقعی که فهرست رو مینوشته، یه سری از اطلاعاتی که مربوط به فهرست بوده، یعنی مربوط به صاحب کتاب ها و مصنفین بوده، از رجال کشی عرض کرده، که خب تصریح هم توی این اختیار رجال هست، که مثلا تو ترجمه فضل ابن شازان هست، تو ترجمه به نظرم ابی یحیای جرجانی هست، میگه که ما فهرست کتبش رو از همین رجال کشی من در کتاب فهرست خودم نقل کردم و اینا. به هر حال یه سری اطلاعاتی که توی اصل رجال کشی بوده مرتبط با فهرست بوده، ایشون در فهرست آورده. بعد که رجال رو نوشته، اطلاعاتی که مربوط به رجال بوده اونجا ذکر کرده. بعد اواخر عمرشون سال 457 ظاهرا تاریخ 56-57 اواخر عمرشون که این اختیار رجال رو انتخاب کرده، اون اطلاعات به درد بخوری که توی کتاب داشته، حالا صرف نظر اینکه قبول بکنه یا قبول نکنه، و قبلا تو کتابش نیورده، اطلاعاتی که تو رجال و تو فهرست نیورده، این اطلاعات رو هم انتخاب کرده، که در مجموع اطلاعات رجال کشی، اطلاعات قابل طرحش، حالا چه درست که نادرست، در سه کتاب فهرست شیخ و رجال شیخ و اختیار الرجال جمع‌آوری شده. و حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم که کجاهای رجال شیخ از اصل رجال کشی گرفته شده، قرائنی هست که باشه در جای خودش. علی تقدیر به احتمال زیاد این عنوان هم از اصل رجال کشی اخذ شده، ولی حالا خودمون رجال کشی رو ببینیم. ابی عبدالله محمد ابن احمد ابن نعیم شازانی با محمد ابن شازان ابن نعیم، من این دوتا عنوان که دیدم در نگاه اول اینجور به ذهنم رسید، محمد ابن احمد ابن نعیم، محمد ابن شازان ابن نعیم، گفتم اون شازان و نعیم یکی باشن. حالا چجوری یکی باشن؟ یکی این که مثلا یکی از اینها لقب باشه، اون یکی اسم باشه، شازان لقب باشه، اون علی ابن محمد ابن عبدالله از مشایخ شیخ کلینیه، این متحد هست با علی ابن محمد ابن بندار، بندار لقب، عبدالله اسمشه، این اینجوری، یا بنان با بنان ابن محمد با عبدالله ابن محمد ابن عیسی یکیه، بنان لقبشه، عبدالله اسمشه، برادر احمد محمد ابن عیسی. خب این هست دیگه، اسم ممکنه اسم و لقب باشه، مشابهاتش زیاده. گفتم مثلا شازان لقبش باشه، احمد اسمش باشه، یک. یه نکته دیگه این که اینا اول اسم شازان بوده، مثلا اسم فارسی بوده، بعد تو محیط عربی که قرار گرفته اسم عربی بر خودش انتخاب کرده که احمد باشه، این هم یه احتمال به ذهنم میاد. من تو جعفر ابن محمد ابن مسرور با جعفر ابن محمد ابن قولوی، اینه که اینا آیا یکی هستن یکی نیستن، یه بحث مفصلی داره که به نظر ما یکی هستن، من نمیخوام بحثشو وارد بشم، ولی که حالا چجوری میشه اینا یکی باشه، یکی از احتمالاتی که به ذهنم میرسید که اون قولوی یه واژه فارسی باشه، مسرور ترجمه عربی هم قولوی باشه، قولوی یعنی شادمان، همین شادان، این شادانی هم که اینجا هست همین شادان فارسیه، در فارسی کهن بسیاری از این دالهایی که الان داله زال بوده، شعری منصوب به خواجه نصیر طوسی هست، میگه آنان که به فارسی سخن میرانند در معرض زال دال را ننشانند، ما قبل وی ار ساکن جز وای بود دال است، وگرنه زال موجم خوانند. میگه قبل از این ده اگر صحیح باشه جز وای، یعنی همین جز و و الف و یه، یعنی صحیح باشه و ساکن باشه، ما قبل وی ار ساکن جز وای بود دال است، مثلا برد خورد، اون حرف قبل از دال صحیح و ساکنه. ولی اگر متحرک باشه مثل برد، یا حرف اله باشه مثل شاد بود، یا حرف اله باشه و متحرک هم باشه مثل بود، اینا زال میشه. بوز، شاز، روز و این مثال هایی که عرض کردن. تو تاریخ قم به خصوص این چاپ اخیری که آقای انصاری چاپ کرده، اون رعایت کرده این چیز رو، اون چاپی که آقای قبلا آقای سجاد تهرانی چاپ کرده بود، اینا رو برگردونده به اصطلاحات امروزی، یعنی دالاشو دال کردن. مثلا پادشاه، در پادشاه که بعد اینا تعریب که می شدن مثلا فادشاه، اون پشفه میشه. اون خیلی از کلماتی که الان در تعریب زه هست، به خاطر اینکه در اصل فارسی زه بوده، ساده رو در اصل فارسی ساوک بوده، ای آخر یا به تعبیر زمان ما همزه غیر ملفوظ در فارسی قدیم گه بوده، ساده جمعش میشه سادگان، نسبتش میشه سادگی. اینا کاشف از اینه که این در اصل گه بوده، اون گه جیم میشه، این دی که الان هم ده ما میخونیم در فارسی کهن زه بوده، اینه که عربیش میشه ساوج و امثال اینا. اینا یه مقداری دونستن اینا مفید هست برای اینکه آدم بتونه چیزهاش رو حالا به تناسب حالا بذاره. این همه که اینجا اومد یه چیز رو عرض بکنم، یه روایتی هست، این روایت در مورد این هست که بعضی گفتن که شب عید قدر ثواب روزه ماه رمضان رو میدن، امام علیه السلام میگه نه، روزه ماه رمضان ثوابش شب عید فطره. بعد تعبیر هست ان القاریجار انما یعطا اجرته عند فراغه من العمل، یه همچین تعبیر داره. این کلمه قاریجار رو خیلی توی فرجون عبارتهای مختلف نسخه بدلهای عجیب غریبی پیدا کرده. مرحوم شیخ بهایی مطلبی دیگه که دقیقا درسته، هرچند مرحوم میرداماد اصلا نپذیرفته و اصلا توی این کتش نرفته این مطلب درست، اون اینه که میگه کارگر تعریب شده قاریجار. قاریجار معرب کاکه در عربی قه میشه، گه جیم میشه، ری فارسی ری، ای فارسی آ، اینا همه تو نحوه تلفظش به گونه ای هست که به اینا مشابه میشه قاریجار. قاریجار الان توی چیزها خیلی وقتا کلمه قاف رو کاف تلفظ میکنن و گه رو جیم جیم. بله، حالا این شادان همون شادانه، ما بگیم شادان فارسی در عرض کنم خدمت شما، این مرحوم حالا چیز مرحوم مجمع الرجال قحبایی تمام شادان ها رو کرده شادان، فضل ابن شادان، به تخیل اینکه این شادان درست رفت و اینها، در حالی که نمی‌دونسته که این همین شادان هایی که ما شادان داریم اصل فارسی شادانه و اینا به همون تلفظ قدیمی فارسی تلفظ شدن. به هر حال میگه که این بگیم این احمد اسم عربیش بوده، شاذان اسم فارسیش بوده، دو تا اسم داشته. اینو من ابتدا این به ذهنم رسید، ولی بعد که مراجعه کردم به سایر اطلاعاتی که اینها داره، به نظرم رسید که نه، این بن احمدش زائده یا احمد ابنش زائده، ابی عبدالله محمد ابن نعیم شاذانی بوده. حالا چطور حالا یه بحث این هست که به چه دلیل بن احمدش زائده، اون اول اون بعد صحبت میکنم. یه بحثش اینه که اگر محمد ابن نعیم بوده، چطور محمد ابن نعیم تبدیل شده به محمد ابن احمد ابن نعیم. اون اینه که محمد بن گاهی اوقات در یه نسخه تبدیل میشه به احمد بن، تبدیل میشه به احمد بن، و بعد این تبدیل شده در حاشیه نوشته میشه، و این عبارت محرفی که در حاشیه نوشته می شده به گمان این که از متن ساقط شده در متن وارد می شده. به اصطلاح میگن جمع بین نسخه صحیحه و نسخه محرفه. یکی از تحریف های شایع جمع بین نسخه صحیحه و نسخه محرفه است، که بیشترش هم نکتش همینه هست، به این وجه که گاهی اوقات احیانا در حاشیه نمیره داخل متن میشه، اما اول تو ذهن طرف تحریف میشه و اضافه میشه، اون کمتر اتفاق میفته، ولی بیشتر به همین جهت که یه نسخه بدل میرفته. یکی از شواهد این نسخه این هست که در یه عبارتی در رجال کشی، در رجال هم در موردش همین آقا، در رجال کشی صفحه 203 رقم 357 میگه وجد تو به خط ابی عبدالله محمد ابن نعیم شاذانی قال سمعت الفضل ابن شاذان. این محمد ابن نعیم نسخه بدلش محمد ابن احمد ابن نعیمه. تو همون حاشیهش، همین حاشیه چاپی، میگه نسخه بدل محمد ابن نعیم محمد ابن احمد ابن نعیم هست. و در تمام مواردی که این محمد ابن نعیم در رجال کشی فراوان ازش نقل شده و معمولا هم با تعبیر وجدت فی کتاب، وجدت فی کتابی به خطه نقل شده، با سه تا تعبیر ازش یاد شده. یه تعبیر همین ابی عبدالله محمد ابن نعیم شاذانیه، یه تعبیر محمد ابن شاذان ابن نعیمه، یه تعبیر ابی عبدالله شاذانیه. این سه تعبیر ازش یاد شده و جزو مشایخ عرض کنم خدمت شما عیاشی هم هست. عیاشی هم با تعبیرهای مختلف، ابو عبدالله، ابو عبدالله شاذانی، ابو عبدالله ابن نعیم شاذانی و امثال اینها ازش و محمد ابن شاذان ازش یاد کرده. مجموعه یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم، اون اینه که ما وقتی اطلاعاتی رو میخواییم جمع آوری کنیم و جمع بندی کنیم، این که ما بحث تحریفات، یعنی گاهی اوقات دو تا عنوان رو که میخواییم با هم متحد کنیم، گونه های مختلفی احتمالش هست. یه گونه مثلا همین دو اسمی بودن، یه گونه دیگه بحث نسبت به جد، یه گونه دیگر بحث تحریف و امثال اینا، هر کدوم از اینا در یه جایگاهی دارن. در اگر یه چیز خیلی به ندرت اتفاق بیفته و زمینه تحریفش هم وجود داشته باشه، یعنی گونه ای هست که مدلی هست که میتواند تحریف رخ بده، اینجاها چیز اصلیش همین بحث تحریفه. اینجا حالا من مؤیداتی که در این مسئله هست عرض بکنم. همین محمد ابن شاذان ابن نعیم در چیز در اختصاص با احمد ابن شاذان ابن نعیم ازش یاد شده، احمد ابن که باید همین کسی به نام احمد ابن شاذان ابن نعیم جای ما نداریم که راوی از فضل ابن شاذان هست در اختصاص صفحه 51 احمد ابن شاذان ابن نعیم. ما یه احمد ابن شاذان ابن نعیم داریم، یه محمد ابن شاذان ابن نعیم داریم، یه محمد ابن احمد ابن شاذان. اینا رو که کنار هم بگذاریم، اون احتمال طبیعی که به ذهن میرسه، اولا باید اون مواردی که شایع هست و اون موارد رو به عنوان اصل قرار بدیم، سایر موارد رو بر اساس اون موارد توضیح بدیم. تعبیری که در نوع موارد از این راوی یاد شده محمد ابن شاذان ابن نعیمه این. اما محمد ابن نعیم رو چی؟ محمد ابن نعیم خب خیلی طبیعی هست بگیم نسبت به جد محمد ابن شاذان ابن نعیم، محمد ابن نعیم نسبت به جد، شاذان رو حذف کرده به اون نعیمی که جد هست نسبت داده شده. اون احمد رو که در بعضی جاها به جای محمد احمد هست، بعضی جاها همراه محمد احمد هست، که هر دوی اینها حسن مدلی هست که به خصوص عرض کردم بعضی جاها به عنوان نسخه بدل آمده اند، که خود این ما رو به این مطلب میرسونه. این مجموع موارد رو که کنار هم بگذاریم به نظر میرسه که این راوی محمد ابن شاذان ابن نعیم. و این محمد ابن شاذان ابن نعیم، نعیم جدشه، شاذان پدرشه. البته این محمد یه برادری هم داشته به نام نعیم که به نام جد نامگذاری شده بوده، که اون نعیم پدر جعفر ابن نعیم ابن شاذانه. ما جعفره، بنابراین اون حاکمه، حاکم ابو محمدی که جز مشایخ شیخ صدوق هست، جعفر ابن نعیم ابن شاذان ابن نعیمه. جعفر ابن نعیم ابن شاذان ابن نعیمه و که عبوش میشه. یه نکتهی که اینجا وجود داره این که ما محمد ابن احمد ابن شاذان رو میخواییم بگیم محرفه، اون اینه که در هیچ جایی که این جعفر ابن نعیم ابن شاذان از محمد ابن شاذان نقل میکنه، هیچ جا کلمه بن احمد و امثال اینا نیامده. یعنی فقط اون بن احمد در این عبارتهای کشی و اینها هست. به طور طبیعی اگر مثلا این محمد ابن شاذان نوه شاذان بود، محمد ابن احمد ابن شاذان بود، به طور طبیعی باید در لقب جعفر ابن نعیم ابن شاذان، در لقب محمد ابن شاذانی که در روایت‌های شیخ صدوق هست، از اون بن احمد یاد میشد. اینی که به نظر میرسه که ما محمد ابن شاذان ابن نعیم هست، این محمد یه برادر داشته به نام نعیم، این که یک شخص به اسم جد اسم گذاری شده باشه جد بسیاری خیلی شایع هست، به خصوص گاهی اوقات که جد از دنیا میره مرسوم هست اولین فرزند رو به نام جد میگذارن. این اخوی مستعمر اولین نوه مرحوم جد ما بعد از فوت ایشون هست، اینه که اسمش احمد گذاشتن. عرض کنم خدمت شما این خیلی شایعه. اینجا بله
شایعه
الان هم شایعه، الان هم احیانا به همین به نام جد میگذارن. و در بعضی اصطلاحات قدیمی در این جور مواردی که به نام جد میگذاشتن به این شخص آبا بزرگ میگفتن، برای آبوزاگ تهرانی اینها آبوزاگ که میگن به اصطلاح اینه که محسن اسم جدشون بوده، اسمشون هم محسن بوده به نام جد، آبوزاگ تعبیر میکردن به اینها. بله خب عرض کنم خدمت شما، اینجا یک مطلبی فقط باقی میماند، اون مطلب این هست که در رجال طوسی، شیخ طوسی یک کسی رو ترجمه کرده به نام حیدر ابن شعیب ابن عیسی، در رجال شیخ طوسی صفحه 433 رقم 6096. حالا یه نکته رو من حالا عرض بکنم، ببینید این که ما محمد ابن احمد ابن شاردان بن احمد رو میگیم محرف هست، یکی از نکات مهمش اینه اگر قرار اختصار در نسب باشه، تعبیر محمد ابن شاردان رو ممکنه ما اختصار در نسب تعبیر بکنیم، ولی محمد ابن شاردان ابن نعیم سه تا اسم رو ذکر کرده، محمد ذکر کرده، شاردان ذکر کرده، نعیم هم ذکر کرده، این وسط نسبت به احمد یه پدر کشتگی داشته که اینا در تعبیری که وقتی هر مقدار تعبیر ذکر شده بیشتر باشه، احتمال اینکه اون سقطات اینجا اتفاق افتاده باشه بیشتر میشه و نسبت به جد احتمالش تضعیف میشه. حالا این بحثایی داره، من بعضی نمونه هایی داره که نمیخوام وارد اون نمونه ها بشم. این مدل این که آیا ما باید مثلا فلان نام رو جزء نسب ذکر بکنیم یا تحریف بگیریم، یه خیلی ظریفه، در بعضی عناوین هست، یک عنوانی هست توی ابن نوح سیرافی در رجال شیخ و رجال نجاشی، اینها که اسم کاملش چیه، خیلی جورای مختلف ذکر شده تو رجال نجاشی و رجال شیخ و مدل در آوردن نسب کاملش خیلی مهمه که ما باید بتونیم نسب کاملش رو در بیاریم، این ظرافتهایی داره. حالا به تناسب باز قبل از اینکه اون بحث چیز رو بگم یه نکته اضافه بکنم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای صدر رو تو بحث اخبار علاجیه، اخبار علاجیه یه کتابی بوده مال قطب راوندی در مورد که یه سری روایت ها در اون کتاب قطب راوندی در مورد اخبار علاجیه، بعدی دوستا روایت مهم در مورد اخبار علاجیه تو اون کتاب هست که اونها چند نفر از آل عبدالصمد تمیمی تو اونها واقع هستن، محمد ابن علی ابن عبدالصمد، علی ابن علی ابن عبدالصمد و اینها. بعد مرحوم آقای صدر یک عنوانهای از این خانواده وجود داشته، یه مثلا محمد ابن عبدالصمد، علی ابن عبدالصمدی وجود داشته که صاحب کتاب کتاب دعایی بوده، ذخیره الاخره است انگار اگر اشتباه نکنم. ایشون خب چند تا عنوان رو که میخواد با هم دیگه یکی بکنه و اینها، به دلیل آشنا نبودن با قواعد نسب شناسانه و امثال اینها یک نسب نامه عجیب غریبی برای خانواده ذکر کرده، در حالی که مثلا مرحوم آشقا بزرگ تهرانی، مرحوم حاجی نوری که خب این کار هستن، در مورد اون علی ابن عبدالصمد صاحب ذخیره الاخره تا رسیدن گفتن نسبت به جده علی عبدالصمد، مثلا جد چهارم پنجمش این علی، جد چندمش و امثال اینها. و من مفصل تو اون بحث تعادل و تراجیح در خانواده و چیزهاش و مدل تشخیص این خانواده امثال اینهاش بحث مفصلی کردن توی همون جلد پنجم دروس فی علم الاصول آمده، این بحثش و شجر نامه اینها. عرض میکنم حتی به هر حال گاهی اوقات قواعد مختلفی میتواند عناوین رو به هم ارتباط بده، قاعده تحریف، قاعده تعدد اسم، قاعده نسبت به جد و سه تا قاعده. این سه تا قاعده در ارتباط دادن عناوین مختلف و یکسانسازی عناوین کارایی دارن، ولی هر یک از اینا جایگاهی داره. اینکه کجا این قاعده رو باید به کار بگیریم، کجا این قاعده رو به کار بگیریم، کجا این قاعده رو به کار بگیریم، این یه ظرافت ها و دقت های بحث رجالی میطلبه. حالا تمام. اون بحث حیدر ابن شعیبه تو رجال طوسی صفحه 433 رقم 6096 و که 31 باب هست، حیدر ابن شعیبه ابن عیسی ترجمه شده، میگه روا کتب الفضل ابن شاذان عن ابی عبد الله محمد ابن نعیم ابن شاذان المعروف به شاذانی ابن اخ الفضل، ابن اخ الفضل. خب اینجا یک کسی معرفی شده که کتب فضل ابن شاذان رو روایت کرده، یعنی باید علی قاعده یک راوی معروفی باشه که این راوی ابی عبدالله محمد ابن نعیم ابن شاذان، اونم ابی عبدالله هست معروف به شاذانی. اونی که معروف به شاذانی هست محمد ابن شاذان ابن نعیمه، نه نعیم ابن شاذان. ابن اخی فضلم نیست. شاهد این که ابن اخی فضل نیست، اولا در هیچ جایی در روایت هایی که این محمد ابن شاذان ابن نعیم از فضل ابن شاذان داره، که بیشتر روایتش هم از فضل ابن شاذانه، در هیچ جا اشاره‌ای به این که این عموی من هست نداره. بله، محمد ابن شاذان ابن نعیم که از فضل ابن شاذان نقل میکنه، در هیچ جایی اشاره به این که فضل ابن شاذان عموی منه، این محمد ابن نعیم شاذان المعروف به شاذانی رو این ابن اخ الفضل قرار داده، ابن اخ الفضل قرار داده. یعنی اولا نعیم اون چیزی که هست، نعیم پدر شاذانه نه پسر شاذان. حالا میگم نکته این بحث چیه. نعیم پدر شاذانه نه پسر شاذان، محمد ابن شاذان ابن نعیم هست. این یک. هیچ شاهده بین که این برادر زاده فضل نیست و فضل ابن شاذان عموش نیست، هیچ جای اشاره به این که از عموش نقل میکنه نشده، در حالی که در همون جاها ابو محمد حاکم جعفر ابن نعیم ابن شاذان میگه ان عمهی، ان عمهی محمد ابن شاذان، ولی بعدیشو دیگه ان عمهی رو نمیگه، در حالی که طبیعی بود که اونجا نسبتشو که میگه اون یکی هم نسبتشو بگه دیگه. این که و اگر قراره اینجور نسب مقام بیان نسب اینجور چیزا بر بیاد، اینا رو باید ذکر کنه. هیچ جا به خصوص عرض کردم در جایی که ابو محمد جعفر ابن نعیم ابن شاذان نقل میکنن عمهی، اونجا هم در هیچ جایی به این مطلب اشاره نشده. یک نکته دوم این که ظاهرن شاذان پسر نعیمه، این شاذانی که اینجا ما داریم، شاذان فضل ابن شاذان پسر خلیله، شاذان ابن خلیل مکرر هم به عنوان پدر فضل ابن شاذان به اون شاذان ابن خلیل آمده، هم مستقل شاذان ابن خلیل پدر فضل ابن شاذان خودش از مشایخ احمد محمد ابن عیسی است. احمد محمد ابن عیسی مکرر از شاذان ابن خلیل روایت داره و هیچ جایی در نسب فضل ابن شاذان و اینها کسی به نام نعیم و اینجور چیزا اصلا نام وجود نداره. این هم دو نکته. به نظر میرسه منشأ اشتباه این بوده که این محمد ابن شاذان یه برادر داشته به نام نعیم، این برادرش که به نام نعیم بوده، این برادر قاطی شده، اسم اون برادر اومده تو این نفر. اون برادر همون بابای جعفر ابن نعیم شاذان، جعفر ابن نعیم ابن شاذان که استاد شیخ صدوق هست، اون پسر نعیم ابن شاذانه. اون نعیم ابن شاذان، نعیم ابن شاذان ابن نعیمه، اون نعیم ابن شاذان با این قاطی شده از اون اسم و از اونجا. یعنی دو تا اشتباه پی در پی رخ داده. اول تخیل شده که این محمد ابن نعیم ابن شاذانه، بعد دیده از فرد ابن شاذان اینقدر روایت میکنه، خب بالاخره باید یه ارتباط داشته باشن، برادرزاده اون شده. و من حدث میذارم این عمو بودن ممکنه این که حاکم نیست، حاکم ابو محمد از عموش نقل میکنه، این دخالت داشته باشه در این که تخیل شده این عمومت داره. تو این سلسله سند عمومتی وجود داشته، ابو محمد جعفر ابن نعیم ابن شاذان از عموش محمد ابن شاذان ابن نعیم نقل میکرده، قاطی شده. عمومتی که بین جعفر ابن نعیم ابن شاذان و محمد ابن شاذان ابن نعیم هست انتقال پیدا کرده به عمومت بین محمد ابن شاذان ابن نعیم و فضل ابن شاذان. اینا قرقاتی شده. و اون چیزهایی که ببینید، نکتهی که میخوام بگم، چیزهایی که نادره، اندکه، اون چیزها رو به راحتی نمیشه قبول کرد. رو همین جهت یک عنوانی در قصص الانبیای راوندی هست، اون عنوان این هست که الحاکم ابو محمد جعفر ابن محمد ابن شاذان ان ابیه ان الفضل ابن شاذان. تو قصص الانبیای راوندی یک همچی چیزی هست، الحاکم ابو محمد جعفر ابن محمد ابن شاذان ان ابیه ان الفضل ابن شاذان، که انه این جعفر ابن نعیم ابن شاذان هم یه پسرمو داشته به نام این. بسیار مستبعده، چون اولا کلمه حاکم یک عنوان خاصه، حاکم اسمش هم جعفر باشه. حاکم دو تا اصطلاح، حاکم ممکنه به معنای به اصطلاح فرمانده باشه، حاکم به اصطلاح اون یک احتمال، یه احتمال حاکم در اصطلاح حدیثی هست. در اصطلاح حدیثی حاکم نمیدونم کسی که 100,000 تا حدیث حفظ باشه، یه به اصطلاح افراد تک و توک مثلا تو کل کتب حدیثی 4-5 نفر حاکم نیشابوری هست، نمیدونم مثلا ابن عقده به عنوان حاکم شناخته میشه و ابن جعابی به عنوان حاکم، کل حاکم هایی که ما تو کتب حدیث باشیم 10 تا نباشه. چه مراد از حاکم؟ حاکم به معنی فرمانده باشه. چه مراد از حاکم؟ حاکم به خصوص اگر حاکم مراد حاکم معنی حدیثی باشه، این که یک کسی حاکم باشه ولی هیچ اثری ازش توی جای دیگه دیده نباشه، اون تقریبا مستبعد، اون به نظر میاد اون قاطی شده، قراقاتی شده. اون جعفر ابن محمد ابن شاذان، همین جعفر ابن نعیم ابن شاذان ان امهی ان الفضل ابن شاذان بوده، قراقاتی شده. این همین قراقاتی شدنه که اینجا هست. تو اون قصه قصص الانبیاء راوندی هم اون سند متفرد هم باید این اشتباه در شخ داده باشه. نکته که میخوام روش تکیه بکنم اینه، اسناد نادره، اسناد شاذ، زمینه تحریف و اشتباه اصلا، اونها رو نباید مدار قرار داد برای که اسناد شایع رو به اونها برگردون. مگر حالا فرض کنید در مورد محمد ابن سنان تو شرح حالش از قول نوه محمد ابن سنان نقل میکنه، میگه که این سنانی که محمد ابن سنان هست اسم جدش بوده، اسمش نمیده محمد ابن احمد ابن سنان که الان اسمش یاد مسته این واسطه ای که اینجا هست، پدرش از دنیا رفته بود و بعد اینکه از دنیا رفته بود پیش جدش بزرگ شده و برنامه محمد ابن سنان. اون یه مورد خاصیه، خب یک شخصی که تو خانواده هست یه همچه اطلاعاتی رو داره ارائه میده و امثال اینها، خب اون اب نداره. ولی همینجوری اگر یه جایی محمد ابن سنان دیدیم و محمد ابن احمد ابن سنان رو هم دیدیم، نه باید بگیم که محمد ابن سنان نسبت به جده. اصل اولی در اسناد نادره و اسناد شاذ اشتباه رخ دادنه. حالا اشتباه به هر نحوی از انها، حالا چجوری اشتباه رخ داده اونش دیگه باید نحوه توجیه اشتباهش رو کرد. اسناد نادره و شاذ مدار توضیح سایر اسناد نمیتونن قرار بگیرن. من یه عبارتی تو توضیح الاسناد زیاد به کار میبرم، مثلا میگم هاذهی سند شاذ لا یقاس علی، میگم اگر هم به فرض درست باشه مبنا نباید باشه در اولا اسناد شاذ لا یعمل من تحریف، زمینه تحریف در اینها خیلی شایعه. اگر هم تحریف درش رخ نداده باشه این شاذ باید با اون یه جوری مثلا درستش کرد و یا قائل به تحریف شد اگر امکان تحریف وجود داشته باشه. اگر امکان تحریف وجود نداشته باشه و این دیگه بالاخره اسناد شاذ رو باید بگیم که غلطی رخ داده و امثال اینا بمونه. پس نتیجه این بحث این میشه که این راوی مورد نظر ما ابو عبدالله محمد ابن شاذان ابن نعیمه، گاهی اوقات به محمد ابن شاذان اکتفا شده، محمد ابن شاذان خالی، گاهی اوقات این محمد تحریف احمد شده، شده احمد ابن شاذان ابن نعیم، گاهی اوقات علاوه بر این که به احمد تبدیل شده بین اون احمد و محمد هم جمع شده، حالا محمد ابن احمد ابن شاذان. یه نکته ای رو همینجا ذمیمه بکنم در این بحث، اون محمد ابن احمد ابن نعیم که ما میگفتیم بن احمدش زائده، جمع بین محمد ابن نعیم و محمد ابن شاذان ابن نعیم اقتضا میکرد که ما بگیم نعیم اسم جدشه، شاذان اسم پدر هست و محمد ابن نعیم نسبت به جده. اگر نسبت به جد باشه محمد ابن احمد ابن نعیم، این که این وسطه اسم اصلیش محمد ابن احمد ابن نعیم باشه، نعیم کنن اصل نسبش این شکلی باشه محمد ابن احمد ابن شاذان ابن نعیم، اون احمده رو حفظ کرده باشه، اون شاذانه رو حفظ کرده باشه، خودش این نفسه احتمال بعیدیه، مگر اون احمده شخصیت معروفی باشه. اگر اون احمده شخصیت معروفی باشه اشکالی نداره، مثل محمد ابن علی ابن باوه، محمد ابن علی ابن باوه چون علی پدر شخصیت معروفیه، محمد ابن علی ابن باوه علی رو حفظ میکنه و فاصله بین علی تا باوه رو حفظ میکنه، ولی اون احمد به هر حال شخصیت معروفی نیست، این شخص شناخته شده این نیست که، بنابراین ذاتن ما اون بن احمد رو نمیتوانیم در سلسله نسب بیاریم. دیدم تو بعضی از این چیزها تو تعلیقه بر مشرق تهذیب بود نوشته محمد ابن احمد ابن شاذان ابن نعیم ابن اخ الفضل، همه اطلاعات رو جمع کردن، همه اطلاعات. اینجور نیست که ما تمام اطلاعات رو بخوام یه جوری جمع بکنیم، اینا اتفاقا جمع علماییه نه عرفیه، عرفی جمع رو نمی کنه، جمع علمایی. حالا یه جوری اونا درست کرده دیگه، حالا دیگه چی جوری اونا درست کرده نمیدونم، حالا نه اون خلیل و اینا جمع توجه نکرده که اون خلیل یه جوری، حالا ابن اخیل حالا یه جایی بله عرض کنم خدمت شما اینه که پس بنابراین نتیجه بحث اینه که گاهی اوقات بن علی اضافه شده شده محمد ابن علی ابن شاذان، گاهی اوقات بن احمد اضافه شده شده محمد ابن احمد ابن نعیم یا محمد ابن احمد ابن شاذان، گاهی اوقات هم محمدش تبدیل به احمد شده شده احمد ابن شاذان ابن نعیم، این تحریفات مختلفی که این عنوان پیدا کرده. البحثو تا تمام. خب نداره چی؟ چه کنه ایتی چی؟ بذاری سر خودتون. ببینید اساس خیلی چیزایی که شما به عنوان مسلمات تلقی میکنید، خیال میکنید یقینیه، میزان یقینیش از این زنی که اینجا هست باید داره. و این یه ضرب المثل حالا به کار میبری ولی ممکنه تعریف ما باشه، ولی اب نداره. میگه که و ظن العلمیه یقینو، چی؟ حالا تمام، حالا بحث تمام دیگه. این بحث تمکن از تصرف ظاهرا دیگه بحث دیگه نداریم، میریم بحث بعدیش. الان شرایع رو یه کسی داره شرایع چی؟ نه حالا به ترتیب میریم تا ببینیم بحث بعدیش چی؟ بحث دینه، زکات در دین، زکات در دین رو این رو بحثش میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.